بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أجمعين. بس در این بود که قاعده کلیه کل ما یزمن به صحیحه یزمن به فاسده و کل ما لا یزمن به صحیح لا یزمن به فاسده. شیخ انصاری دلائل اقامه می کردن برای اثبات این کلیت اصلا و اکثر. چند دلیل رو ذکر کردن که خواندیم، در آخر میگن که ادله نفی ضرر، روایات که ما داریم دلالت دارن در اسلام ضرر و ضرار نیست، اینم اقتضا میکنه که اون قابض آخذ ضامن باشه، برای خاطر اینکه عقدی واقع ساختن ولو فاسد در آمده، اما خب بالاخره مال اون بایه در اختیار مشتری قرار گرفته، نقل و انتقال حاصل نشده، اما مال او در اختیار مشتریه. اگر قرار باشه مشتری ضامن نباشه، معنی ضمان اینه که خود عین را برگردانه. تا ممکنه خود عین را، اگر خود عین ممکن نیست، در مثلی مثل و در قیمی قیمت، اگر بنا باشه ضمان به این معنا نباشه، این ضرره. و ادله نفی ضرر هم ضرر را نفی میکنه، بنابراین بایستی آخذ اون ضامن باشه. اینم دلیل ادله نفی ضرر. خب در اینجا چند تا بحث است. اول اینکه این ادله نفی ضرر در جاهای متعددی از روایات ما این تعبیر ذکر شده، از پیغمبر صلوات الله علیه و آله که فرموده لا ضرر و لا ضرار. حالا فعل اسلام هست یا نیست بحثی است بالاخره، اما این کلمه لا ضرر و لا ضرار از پیغمبر صلوات الله علیه و آله صادر شده. ما فقط یک جاش فعلا عرض میکنیم، امام رضوان الله علیه بعد بگیم که در 20 جا ذکر کردن، اما اون چه که در وسائل جلد 17 وسائل، از آن وسائل 20 جلدی که ما داریم، جلد 17 وسائل باب 12 از ابواب احیای موات، در کتاب احیای موات باب 12 از آن باب، حدیث 34 باب 12 جلد 17 وسائل صفحه 340. خب در اونجا جریان همان سمرت ابن جندب و اون درختی که در حیات انصاری داشت و سراغ اون درختش میرفت و بدون اذن و اجازه و اینها، چند دفعه تکرار کرد به این که وقتی سر زده نباید آمده باشه، قبول نکرد و آمد خدمت پیغمبر صلوات الله علیه و آله عرض کرد. پیغمبر اون شخص خواست و بهش گفت به اینکه شما بایستی حیات مال دیگری بوده، این فقط یک نخلی اونجا داشته، سراغ نخل خودش بدون خبر میرفته، البته معلومه که این حرج و ضرره برای اون شخص. بالاخره پیغمبر صلوات الله علیه و آله گفت، اون شخص قبول نکرد، پیغمبر اذهب فقله ها فرمی بها الی فانه لا ضرر و لا ضرار، گفتم برو اون درخت بکن به طرف اون پرتابش کن، لا ضرر و لا ضرار. خب حدیث سوم و چهارم این باب این را ذکر کرده. ما اینجا چون برای اینکه لا ضرر را شیخ استدلال میکنه، امام مطلبی دارن، آیت الله خوی مطلبی دارن، از این جهت باید همه را عرض کنیم. اول سراغ کلام امام رضوان الله علیه، شیخ انصاری غیر از این کلمه منها ادله نفی ضرر چیز ذکر نمی کنن، حواله میدن به جاهای دیگه. شیخ انصاری یادتون است در رسائل در اواخر بحث اشتغال قاعده لازره را ذکر کرده. حالا ما از کلام امام رضوان الله علیه شروع میکنیم. امام رضوان الله علیه رسائلی دارن. در این رسائل چند تا بحث هست. قاعده لازره، استصحاب، تعادل و ترجیح، اجتهاد تقلید، تقیه. این چند تا بحث را در کتاب به نام رسائل که اولشان خود کلام خود امام هست، الرسائل، اینا رو ذکر کردن. بحث لازره اولشه، بعد استصحاب، بعد تعادل و ترجیح، بعد اجتهاد تقلید، بعد تقیه است. در بحث لازره که شاید 50-60 صفحه بحث شده، اول خیلی سعی کردن تمام روایات مربوط به این موضوع ذکر کنن، از کافی و وسائل و مستدرک شاید 20 یا 25 جا از پیغمبر صلوات الله علیه و آله ائمه از پیغمبر نقل کنن که فرموده لازره و لازرار. اول سعی کرد تمام اخبار را مستوفا ذکر کرده باشه. بعد از ذکر اخبار چند تا مطلبشان گفتن. و اون با بیان اون چند مطلب لازره رو دیگه در این طور جاهای فقهی به درد نمیخوره. چیز دیگه بخواه بگه. ایشان فرمان که پیغمبر صلوات الله علیه و آله چند تا مقام داشته، یعنی چند تا شأن داشته، شؤون پیغمبر. یکی نبوت و رسالت. فرمان که ان رسول الله صلی الله علیه و آله فل امت شؤونن احد و هم نبوت و رساله، یعنی تبلیغ احکام خدا. این معنیش این است که احکام را از پروردگار متعال اخذ میکرده و به مردم میرسانده. این یکی از شؤون پیغمبر صلوات الله علیه و آله و سلم است. این یکی است. رو خب البته بفرمانید ائمه همین طور بودن، غیر از امیرالمومنین که حکومت داشته، چون حکم حکومتی چی داشت، ائمه دیگه همین طور بودن، احکام پروردگار رو میرساندن، تمام احکام تکلیفی وضعی حتی عرش الخطر. خب این یک. دوم، پیغمبر یک سمت دیگه هم داره، اون مقام سلطنت، ریاست و سیاست. این یک مقام دیگری است. امروز ما از اون مثلا به رهبری تعبیر میکنیم. این سلطان من قبل الله تعالی هست. امت هم رعیت پیغمبره. و هو سائس البلاد و رئیس العباد. به یک معنا بعد از تأسیس یک حکومتی پیغمبر سائس بلاد و رئیس عباده. و این مقام غیر از مقام رسالت و تبلیغه. این مقام، در مقام رسالت و تبلیغ، پس پیغمبر بیا اقیم و صلاح و آت و زکا پیغمبرم بگه ارشاد الی حکم الله تعالی. از خودش نیست، اون ارشاد به حکم الله. اما اینجا نه. اینجا گر امر و نهی کنه، طرف خود چون رئیس است. چون رئیس است و سائسه، از این جهت این یک مقام دیگر است. این مقام، مقام ریاست است و سیاست است و سلطنت است و حکومت است و ولایت. این مقام دیگر است. ایشان فرمان که اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم. اینه میگه اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، که اولی الامر کسانی هستند که امر و نهی، حق امر و نهی دارن. امر و نهی برای اداره امور مردمه، نه بیان احکام خدا فقط. این برای اداره یک جامعه، یک رهبری، مدیری میخواد که جامعه را به حرکت در بیاره، به حرکت ها جهت بده. این یک غیر از هدایته. گفتن احکام یک مثال، اما این که امر و نهی که جامعه را به حرکت در آوردن، مدیریت و به حرکت ها جهت دادن، این اون مقام، مقام ولایت و سلطنت. این یک مقام دیگه است. اطیع الله و اطیع رسول الله را من کمینه میخوان بگن. بعدم این آیه را باز میارن، یک آیه دیگه، و ما کان المؤمنین ولو مؤمن ازا خزن الله و رسول و امرن ان یکون لهم الخیره فی امره و من یعصی الله و رسوله و از زن زلالم به ایدا آیه 36 از سوره احزاب. این هم یک مقام، مقام سلطنت و ریاست و مدیریت. مثلا بگیم فلان جنگ، برای فلان جنگ بریم، فلان جنگ داریم، کی بریم، اینا دیگه معلومه که این همون اداره امور جامعه اینها را خودش هم گاهی در جنگ همراه، گاهی خودش همراه لشکر میفرسته. خب این مقام دومه. مقام سوم مقام قضاوت و حکومت. قضاوت که تنازعی پیش بیاد، اختلاف پیش بیاد میان مردم، اون مقام مقام قضاوته. در مقام تنازع، در برابر تنازع، این هم یک مقام دیگری است غیر از اون اولی که هدایت بود و اینا بیان احکام، غیر از دومی که حکومت بود. بله، بالاخره یک چیز دیگری است، حالا در اختیار او بود. سه تا مقام است. بله، اونجا تنازع معتبره، اون دو اولی و دومی تنازع نبود، اما این تنازع، یا تنازع بشه قضا میگیم بهش، اون مهم نیست، بالاخره یک مقام است. حالا خودش هر سه مقام رو داشته دیگه. بله، پس یک مقام هدایت و بیان احکام الهی است. بله، مردم. یک مقام مقام حکومتی است و مقام سلطنتی است و اداره جامعه است و این سیاست. سوم وقتی تنازع به وجود بیاد، کسی رفع اختلاف کنه، فصل خصومت کنه، این قضاوت. آیه دیگه برای این میارن، اون آیه اینه: فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینهم. ایمانشون کامل است، تو را حاکم قرار بدن فیما شجر بینهم. اگر تشاجر تنازع به وجود آمد، ثم لا یجری فی انفسهم حرجا مما قضیت، هر چی شما گفتی باید در وجود خودشون احساس تنگی نکنن، با وسعت رو قبول کنن. به سلم و تسلیم، سوره نساء آیه 68. خب، حالا این مقدم است که پیغمبر صلوات الله علیه و آله این سه تا مقام رو داره. وقت ایشان میخوان فرمانن که حدیث رازرار مربوط به اون مقام دومه، حکم سلطنتی است. این اینطور نیست که به دست ما بگیریم رازرار، به دست ما بگیریم فلان چی نفتون هیچون. این حکم مخصوص سلطنت است. کسی که سلطنت داره من جانب الله تعالی، حضرت امیر هم در زمان خودش همینطوره، امامان دیگه خود اینو پیدا نکردن، امام عصر اسلام بیاد همین این دار. خلاصه لازرار میفرمان بین که یک حکم سلطنتی و حکومتیه، بنابراین از اون نمیتونه هیچ فقیهی در مقام استدلال ها ازش استفاده کنن چیزی، حتی تصدیم کنن ما بیایم نفت کنیم روزه ضرری را، نه بیایم نفت کنیم وضوع ضرری را، نه. برای یک نفر وضوع ضرر داره یا روزه ضرر داره، ما نمیتونیم تصدیم کنیم بلا ضرر. ایشان لازرر را مخصوص کردن به کسی که حق سلطنت بر مردم داره، یک حکم سیاسی و حکومتی و سلطنتی است. و کسی که من جانب ناتالانس پیغمبر، چون پیغمبر به اون گفتن که اذهب فقله ها ورمی بها اله، گفتن برو اون درخت بکن و پرت کن به طرف اون دیگه، و حکم لازرر و لازرر این که اینه که امام فعل اسلام هم ثابت نشد، فعل اسلام ثابت نشده، فعل اسلامش و فعل دینش و اینا ثابت نشده. خب ایشان فرمان در میان این همه حادث اون حدیث صحیح ما دوتاست، همین دوتاست، بقیه مرسلن، فعل اسلام ندارن، شاید بعضی خودش هم ملاق کردن. این 50-60 صفحه، این که من درست کنم حاصل 50-60 صفحه است، 50-60 صفحه بلکه 70 صفحه در این موضوع بحث کردن. اینجا اشاره دارن در بحث بی که ما در لازرار گفتیم که به درد اینجور بحثا نمیخوره. این لازرار ما هم البته عرض داریم به ایشان، مورد اونطور بوده، اما آیا این مورد باعث میشه که حدیث مختص به اون باشه؟ ولی ایشان مدعی هستند که لازرار حکم حکومتی سلطنتی سیاسی و این فقط در شأن پیغمبر هست و در شأن ائمه علیهم السلام اگر اون هم سلطنت پیدا بکنن و الا یک چیزی باشه تغییر بخونه به اون اتکا بکنه و از اون بخواد احکامی در بیاره نه. خب ما را نقل این کلام ما در اون موقع که می‌فرمودن ما عرض داشتیم که بعد مورد اینه ولی این دلیل نمیشه مخصص باشه به این حکم سیاسی باشه دیگران از اون نتونن چیزی استفاده بکنن ایشان در اینجا تصریح میکنن بنابراین نمیتونیم ما تنبیهات ذکر در تنبیه دوم این فرمان برابرین نمیتونه من گفت حدیث نقدر حکومت داره بر احکام ادله احکام نه نمیشه کسی به این تمسک کنه در وضوع ضرری نه وجوب وضوع رو نفی کنه در روزه ضرری بیاد مثلا وجوب روزه رو نفی کنه در بیع قبلی بیاد مثلا اونجا لزوم بیع رو نفی کنه تا خیار قبل درست کنه نه نمیشه بینه تمسک کرد این کلام امام نه دیگه اجتهادیه دیگه این اجتهادیشان اینه فقهای دیگه نه هر فقیه باید خودش این مبنا داشته اجتهاد اجتهادیشان اینه نه اگر فقیه باشه نه مثل ما طلبه باشه بعد فقیه باشه نه. فقیه خودش باید نظر داشته باشه فقیه به کسی که در هر جای از جای فقه و اصول خودش مبنا داره نظر داره دیگه مثلا یه نفر اجتماعیه اجتماع رو نه جایز میدن یه نفر امتناعیه خب نمیتونه کسی که امتناعیه بیا قول اجتماع و بالعکس برای میتونه خب این کلام امام بود منظور این که امام رضوان الله علیه روی این مبنا در اینجا گفته که در بحث ما ادله نفی ضرر به درد نمیخوره هیچ کاری نمیتونه چون خب این کلام امام حالا باز ما نقل در مقابل کلامی هم آیت الله از آیه خویی دارم در مصباح الفقاهه جلد سوم صفحه 93 در بحث ما یوزمن که ما بحث داریم که شیخ انصاری استدلال کرد به روایات نفی ضرر ایشان می‌فرمان به این که از راه دیگه ایشان وارد شده ایشان فرمان نمیشه استدلال کرد به اینا دقت کنید برای خاطر اینکه ادله نفی ضرر دلالت دارن حالا چند تا در معنی این جمله بحث است شیخ انصاری در رساله نفی ضرر یعنی نفی حکم ضرری حکمی که از طرف شارع دیده میشه وضوع ضرر داره یک جا روزه ضرر داره یک جا دی لازم باشه در اونجا که قبلا ضرر داره این لازم یعنی حکمی که موجب ضرر است اون برمی‌داره اینطوریه یعنی لا ضرر یعنی لا حکم ضرری یعنی بله برای خاطر اینکه حکم سبب است و ضرر مسببه این بگه لا ضرر میخواد اون حکم ضرر حکمی که سبب بشه و ضرر اونه برداره ذکر سبب است به اعتراض مسبب ما رو ما خوند در کفایه گفته که این مثل یا اشباه الرجال و لا رجاله که نفی حقیقت است ادعاً برای خاطر نفی حکم یعنی نفی موضوع است برای خاطر نفی حکم خب اونم اینطور آسانی بحث زیاده در حالا ما که در لازرر بحث نمی کنیم آیه خوبی در اینجای فرمان به این که لازرر رو ما قبول داریم احکامی که یل زامن ضرر را به واسطه لازرر برمی داریم در معنی نفی هم اگر بگیم که زمان رو میخوایم بگیم که اگر زامن نباشه ضرر لازم میاد برمیداریم حالا ببینیم اینجا اشکال پیدا کنیم اشکال اینه که ایشان فرمانه که لازرر احکامی که مثل وضو ضرر داشته باشه روزه ضرر داشته باشه لزوم بی برای مقبون ضرر داشته رو برمیداره حکمی که یعنی زمان و ضرر برمیداره اما در مالانفی کارایی نداره چرا؟ برای اینکه میگه این حکمی که از طرف شارع باشه مستلزم ضرر باشه اون برمیداره اما جای شارع حکم نداره عدم حکمش موجب ضرره میتونه لازر اونجا مشرع باشه حکم درست کنه یا نه؟ این دو مقام ها. یکی مقام این است که احکام طرف شارع داریم بخواییم برداریم، مثل وجوب وضو ضرر داره در یک جایی، وجوب روزه، لزوم بی برای مقبول، اینا رو برمیدار. اما یک جا هست که حکم نیست، از نبود حکم ضرر لازم آمده. آیا میتونه ناظر اونجا مشرع باشه برای ما حکم درست کنه؟ نه، ما نانکی منحاضر را بیدیم، ما میخواییم زمان درست کنیم. شارع نگفته به این که اگر عقد فاسد شد اون شخص قابض و آخذ مال اون شخص ضامنه. ما میخواییم از این حدیث لازرر زمان این درست کنیم، زمان منافع مستوفات، زمان منافع غیر مستوفات درست کنیم. نه، این کارا نیست، این کار ازش بر نمیاد، این از آقای خوی اشکالشینه. بنابراین شما میگن که از لازرر در اینجا کاری بر نمیاد که شیخ ذکر کرده، این اشکال آقای خویه. بله، ولی جواب انزاله میفرمان به این که این دلالت نداره، برای خاطر این که ولی بس اینه که اختصاص داره نفذ داره به رفع احکام مجرورات شریعه. احکامی که در شهر داریم وقتی مستلزم ضرر شدن اونا رو برمیداره، اما حکمی نداریم، اون نداشتن موجب ضرر شده. لازرر نمیتونه بره ما حکم درست کنه. اینجا اینطوریه، اینجا ما زمان نداریم صراحتا، میخوایم از لازرر زمان درست کنیم. خب اینجوریه، این از که نشه. ولی بعدن یک دلیل ذکر کردن که اون دلیلشان خوب خیلی خوبه، به نظر ما یک از دلیلهای خیلی خوبه، اون اینه که به سیره مراجعه میکنیم. از لحاظ سیره کسی که مال دیگری در دستش هست، خب این باید اون مال را برگردانه، ضرری هم اگر متوجه شده به مالک باید برگردانه. حالا ضرر از چه راه میاد؟ منافعی استعفا کرده، تحت یدش منافعی از بین رفته، مثل باب قصد مثلا. اگر کسی ماشین کسی در اختیارشه و مالک هم نیست، مال دیگری در اختیارشه، خب همانطور که این موظف اون ماشین برگردانه، اگر اون ماشین ازش کار کشید در ظرف تهران منافع مستوفات، خب باید بیده صاحبش. در روز نرفته ولی خوابانده میتوانست کار بکشه، دست صاحبش بود کار میکشید، باید بیده. بله اگر نرفته اون ده روز مانعی بوده در بینه. بله؟ اون بحث بعد، قاطی نکن بحث. بحث بعدی که فرق است بین علم و جهل بعدن خواهد آمد، هیچ، اون بعدن هست. بنابراین حالا اونجا فرض کنید به این که اون آخذ جاهله، اون شخصی که داده عالمش، فرد اجراش اینه، اون شخصی که داده اون بایه عالم بوده، مشتری جاهل بوده. حتی اونجا زمان میگه بحث اون بعدن خواهد آمد، سواری پیدا میکنه. سید فقیه یزدی میگه اونجا دیگه ضامن نیست، اگر آخذ جاهله ولی اون دافه اون باید میگه اونجا نیست، سید فقیه، ولی امام هم اونجا حرف داره. حالا بالاخره اون بحث علم و جهل بعدا خواهد. حالا شما فرد اجلا رو بگید، هر دو علم دارن، هم بایه علم داره هم آخذ علم داره، حالا اونجا رو بگیرید، اونجا چی میگه؟ چون کلام شیخ اهم میده. خب حالا اینجا چطوره؟ اینجا آیت الله خویی میگن که بله عرفن باید براجع که به عرف لازرر نباشه، سیره عرف. این سیره ایست میان اهل و کسی مال کسی را در اختیار داره، خب لازم است به صاحبش برگردانه، بر نگردان از بین رفت، خب بادر نسلی نسل در قیبی قیمت بده. بله منافع مستوفات بر زایم ما بعدم بست کنم، منافع غیر مستوفات مانع نبوده، میتونست استیفا رو نکرده، عرف نزایم بده. اما حالا اگر سیل آمده برد چطور؟ نه، اون چیزهایی که در اختیار اوست اینا، اگر سیل آمد ماشین برد، نه دیگه ضامن نیست، مثلا اینطوری. بله، بنابراین بعض جا میرسیم که شکی ندارم که ضامن نیست، مثل که تلف سماوی، یه تلف سماوی بدون تعدی و تفریق. اگر این تعدی و تفرید نکنند یک طرف سماوی پیش رو مسلم زامنه است. اطلاف کرده مسلم زامنه، نان بوده خورده، این اطلاف مسلم زامنه. اما اگر این ماشین بوده، ماشین بوده ازش کار نکشیده یا کار کشیده، کار کشیده بیش منافع مصطفیات نکشیده و میتوانسته بکشید منافع این اینطوره. خب اما شیخ انصاری اینجا استدلال کرده به اینطور مضاف الى ادله نفع ضرر فکل عمل وقع من عامل رفته سراغ یک عمل دیگه. حالا ادله نفع مثل ماشین باشه بر اما یه وقت خیاط بوده، گفته خیاط لباس بدوز، خیاط هم دوخته ولی عقد فاسد بوده، اونجا هم باز اون زمان است دیگه. ولی خیلی به امر او در مال او به امر او کار کرده، عرفاً در اینجا هم سیره است که این باز زایم باشه. خب اما اینجا امام رضوان الله علیه در این حال باست، امام در صفحه 421 در جلد اول کتاب بیعشان بعد از اینکه حدیث نفع ضرر را گفته به درد اینجا نمیخورد اما بعضی مطالب ذکر کردن گفتن به اینکه گاهی از اوقات است که نفع ضرر با یه چیز دیگه معارضه میکنن. مثلا برای این کسی که یک جنسی خریده به یک قیمت، حالا بی پاسد درآمد، اینه بخواهیم بگه بی که این عید را برگردن بر این برای خاطر که معامله کرده با اون مسما به 100,000 تومان ولی معامله فاسد بوده اما قیمت شد 200,000 تومان اینجا اگر بخواهیم بگه اون باید همین را بده ضرر به اون وارد بشه، لازرر از این طرف بایه با لازرر از طرف مشتری تعارض کنند. حدیث در مقام امتنان است و ما بخواییم برای خاطر این ضرر به این وارد نشه 100,000 تومان 300,000 تومان به اون ضرر بزنیم. اینجا را آیه شامل یا بحث را امام برده به اینکه گاهی از اوقات است که ادله نفع ضرر معارض میشه با ضرر کسی دیگه. اینجا ها چه باید کرد؟ این را اینشان ذکر کرده. این را مطالعه کنید تا فردا انشاءالله. اللهم